ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی و به امید اینکه خداوند به ما عنایت بفرماید و فهم عمیق و دقیقی از کتاب او داشته باشیم، برنامه امروز ترجمان وحی رو با هم آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز آیات نهم به بعد سوره انشقاق رو دنبال میکنیم. در آیه نهم فرمود و ینقلب الى اهله مسرورا. عرض کردیم که این واو واو عاطفه است و ینقلب رو عطف میکنه به یحاسبه، یعنی اینطور که فرمود فاما من اوتی کتابه بیمینه. گروه اول اون کسانی که نامه اعمالشان از سوی راست به اونها داده شود، به زودی محاسبه شوند، حسابرسی آسان. و این واو عطف به یحاسبه و همچنین ینقلب الى اهله مسرورا. ینقلب از ماده قلب یقلب قلبن به معنای چیزی رو از حالت خود دگرگون کردن و زیر و رو کردن، لذا انقلاب به معنای قبول و پذیرش تحول هست. خاطرتون هست در ماده قلب که قبلا داشتیم گفتیم این قلب صنوبری در سینه انسان رو هم از این جهت قلب گفتند که دائم در تحول و دگرگونی است. بنابراین ینقلبو که در این آیه شریف آمده یعنی دگرگون می شود و با خوشی و برداشت شدن قصه ها و اضطراب های ناشی از رؤیت قیامت و احوال قیامت، او منقلب به سرور و خوشی می شود و به سوی اهل خود شادمانه باز می گرده. و ینقلبو الى اهلهی مسرورا. اهل به معنای اطرافیان، عشیره، خانواده، همسر، فرزندان و در یک معنای جامع همه کسانی که به نحوی با انسان دوستی و ارتباط دارد. می تواند این ارتباط ارتباط نسبی باشه، می تونه ارتباط سببی باشه و می تونه یک ارتباط دوستانه و همگون باشه. لذا در لغت اهل الرجل رو به همه کسانی که با اون شخص ارتباط دارن معنا می کنن. البته معمولاً به همسر و فرزندان گفته شده. لذا تأهل به معنای اختیار همسر کردنه. پس معنای اصلی که در همه اونها انس و تشابه روحی میان افراد هست همون معنای اهل میشه. پس معنای اهل یعنی همه کسانی که انسان با اونها انس میگیره و تشابه روحی با اونها داره، از حیث روحیات و علاقه روحی با همدیگه مأنوسند و در یک کلام اهل و نزدیک با هم هستند. پس بنابراین در اینجا می‌فرماید که و ینقلب و الى اهله مسرورا، یعنی این شخص وقتی که حساب آسان از او گرفته شد باز می‌گردد به سوی اون کسانی که با اونها مأنوس و اهله. پس از اینجا معلوم میشه که ممکنه کسی به حسب ظاهر یک نسبت بسیار نزدیکی با انسان هم داشته باشه ولی اهل انسان نباشه، چنان که خداوند به فرزند حضرت نوح که حضرت نوح میفرمایند که او فرزند من است، میفرماید انه لیس من اهلک، او فرزند تو به حسب نسبی هست ولی اهل تو نیست. پس اصل در لغت اهلیت همون انس روحیه با کسی. پس در اینجا هم که می‌فرماید و ینقلب الی اهله مسرورا، یعنی مؤمن بعد از اینکه حسابرسی آسان از او شد و مشمول عفو الهی و مغفرت الهی در قیامت قرار گرفت، به سوی کسانی که با اونها روحن یگانه بود و نزدیک بود که در اصل اولیای الهی و اهل بیت علیهم السلام هستند که از معاشرت اونها در دنیا لذت می برد، در آخرت هم به سوی اونها برمی گردد و با اونها از نعمتهای بهشت به هر صورتی که بهره می برد بهره می برد و شادمان و خوشحال. لغت پایانی این آیه مسرورن هست. مسرور از لغت سر یسر و سرورن مشتق شده، به معنای خوشحال کردن. سر رهو یعنی او رو خوشحال کرد. پس مسرور به معنای اسم مفعولی می شود خوشحال شده و اگر مسرور رو به معنای صفت مشبهه‌ای بگیریم می شود خوشحال و دوام و ثبوت خوشی بر کسی. بنابراین با این توضیحاتی که عرض کردم معنای جامع آیه این چنین می شود: کسانی که در قیامت نامی اعمالشان از سوی راست یعنی از سمتی که حاصل کار و تلاش و برکت و میمنت اونهاست به اونها داده بشه، فاما من اوتی کتابه به یمینه، به زودی حسابی آسان از اونها گرفته خواهد شد. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی مورد عفو الهی واقع خواهند شد و در نتیجه ینقلب الی اهله مسرورا، اینها منقلب می شوند و دگرگون می شود حال اونها، یعنی اون حال اضطراب و نگرانی که در قیامت داشتند و احوال قیامت اونها رو ناراحت و مضطرب کرده بود اکنون باز می گردند به حالی مسرور و خوشحال و باز می گردند به سوی دوستان و همفکران خودشون در بهشت در حالی که مسرور و خوشحالند.
و ینقلب الی اهله مسرورا، و اما من اوتی کتابا ورا فسوف يدعو ثبورا. أحلى سعيرا.
این آیه آغاز بیان حال گروه دوم هست، یعنی اون تبهکاران و مفسدینی که نامه اعمال اونها جز پشیمانی و خسران و تأسف و تحسر برای اونها چیز دیگری رو به همراه نداره. لذا این نامه از پشت سر اونها و یا از سوی چپ اونها به اونها عرضه خواهد شد و اونها سرفکنده و سر به زیر نامه اعمال خود رو مشاهده می کنند. لذا می فرماید و اما من اوتی کتابه ورا از زهره و عاطفه است و عطف اون امای قبله که در آیه هفتم فرمود فا اما من اوتی کتابه به یمینه و در اینجا هم می فرماید و اما من اوتی کتابه ورا از زهره. اما هم عرض کردیم حرف تفصیله که گروه دوم از انسانها رو در مقابل گروه اول که اصحاب الیمین هستن جدا میکنه. اوتیه گفتیم به معنای داده شود، کتابهو همون نامه اعمال با تفصیلی است که عرض کردم. ورا به معنای پشت سر و مستور از شخص. ورا از زهر یعنی از پشت سر اونها به اونها داده بشه. البته عنایت داشته باشید که در ریشه لغوی ورا که از چی هست در میان اهل لغت اختلاف. برخی از اهل لغت مثل صاحب اقرب الموارد و یا المنجد ورا رو از ماده ورع یرع و ورعن به معنای دفع کردن چیزی از خود و دور کردن چیزی از خود مشتق گرفتن. به این ترتیب ورا می شود اون چه که پشت سر و یا روبرو و دور از انسانه و خارج و بیگانه از انسانه. به عبارت دیگر چیزی که دفع شده و مطرود از انسان هست. عده دیگه از اهل لغت مثل صاحب مفردات جناب راغب و یا صاحب مقایس اللغه و یا کتاب العین و یا مصباح اللغه و بسیاری دیگر از اهل لغت ورا رو از ماده ورا یری ورین گرفتن. در این حالت ور به معنای پنهان کردن. در نتیجه ور شیء یعنی چیز رو از کسی پنهان کرد و لذا مثلا توریه یعنی اخفاء خبر و اظهار کردن چیزی برخلاف اون نیتی که انسان در باطن داره. بر این مبنا ورا وقت میشه پشت سر یا روبرو ولی به گونه‌ای که مخفی از انسانه. به عبارت دیگه ورا یعنی پنهان شدن چیزی از رؤیت انسان و پنهان شدن چیزی از توجه انسان به او. لذا ملاحظه می فرمید که در لغت عرب مثلا به نوه که فرزند فرزنده ورا گفته شده، چون معمولا از دید مستقیم انسان مخفیه. حالا یا انسان چون می میرد او رو نمی بینه یا اینکه دائما چون با او انس و حشر و نشر مثل فرزندان اولیه خودش با اونها نداره. پس روی این دو مبنا ورا این چنین می شود و اما اون کسانی که نامه اعمالشان یا از راهی دور و از مکانی که دفع شده و مطرود از اونهاست به اونها داده شود و یا از مکانی که پشت سر اونهاست و مخفی از اونهاست و اونها توجهی به او ندارند. عنایت دارید که این لطافت این معنای ورا با توجه به معنای زهر که بعداً عرض می کنم نشان می دهد که اون کسانی که نامه اعمالشون و در حقیقت اعمال و حقیقت کارهایی که انجام دادن منطبق با فطرت توحیدی و جوهره انسانیشون نیست، این اعمال اعمالیست دفع شده و مطرود و خارج از انسان و به عبارت دیگر بیگانه از انسان، بنابر اینکه ورا رو از ماده ورع یرعو بگیریم. و اگر به معنای ورا یعنی پوشیده و پنهان بگیریم، یعنی این اعمال از پشت سر و از مکانی برخلاف سیر طبیعی انسان به اونها داده میشه، چون اینها کارهاشون در جهت سیر کمالی انسان نبود و کارهایی بود که در جهت حیوانی و حیوانیت، یعنی سیر نزولی و به عقب سر حرکت کردن بود. بعد که لغت زهر رو عرض کردم، عنایت می‌فرمایید که چقدر زیبا پروردگار این اعمال شوم تبهکاران رو برای انسان ترسیم می‌فرماید. فرصت چندانی به پایان وقتمون نمونده. من اجمالاً عرض می‌کنم که لغت زهر به معنای پشته. مافوق توضیح مبسوط‌تر این که چگونه به زهر پشت گفته می‌شود رو در برنامه بعد عرض خواهم کرد.
و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
برای این ترجمه مختصر این آیات این چنین می شود: و اما من اوتی کتابه ورا ظهره، و اما اون کسی که کارنامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود، فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا، به زودی اون کسی است که هلاک خواهد شد و در آتش، در آتشی که افروخته و شعله بر هست، فرو خواهد افتاد. البته توضیح بیشتر لغات این آیات بعدی رو در برنامه بعد عرض خواهم کرد. فعلا با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
و اما من اوتی کتابه وراء ظهره،
و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش داده شود،
فسوف يدعو ثبورا،
به زودی فریاد میزند وای بر من که هلاک شدم،
و یصلا سعیرا،
و در شعله های سوزان آتش می سوزد،
انه کان فی اهله مسرورا،
زیرا که او در میان خانواده‌اش پیوسته از کفر و گناه خود مسرور بود.
تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.